علاوه بر این که منجر به تداوم تولید میشه، نقش محوری در این زمینه با خود تولید کنندگان و انجمن مربوطه است، لکن به گونه ای هم قیمت ها تنظیم بشه که انشاءالله کشور رو هم از صنعت حمل و نقل و لوجستیک رو دچار اشکال و ایراد نکنه.
خب این راهبرد سومتون در حوزه چی در واقع قرار میگیره؟ آیا شما میرید سراغ بسته های حمایتی، تعرفه های حمایتی رو در این بخش در نظر میگیرید؟
ببینید یه طرف ماجرا همینه که شما میفرمایید، مثلا دادن تسهیلات به در حقیقت مصرف کنندگان هست، یه بخشیش عرضه مستقیم و با قیمت مناسب هست، یه بخشیش هم قیمتگذاری تدریجی است، یعنی به گونه قیمتگذاری بکنیم که بازار رو با شوک مواجه نکنیم، چون شوک به بازار خودش هم از اون طرف منجر به رکود در بازار میشه، رکود در بازار منجر به خرید محدودتر میشه، خرید محدودتر باعث میشه انبارهای تولید کنندگان ما در حقیقت متورم بشه، تورم در انبارها باعث میشه سرمایه در گردش اونها آسیب ببینه، آسیب دیدن سرمایه در گردش باعث میشه مواد اولیه کمتر بخرم و مواد اولیه کمتر منجر به خدمت شما عرض کنم که تولید کمتر میشه. اینا رو همه رو ما داریم با تدبیر و همفکری و دقت نظر پیش میبریم.
بسیار خوب که به هر حال پیچیدگی های خاص خودش رو هم داره. آقای شیخ، صحبت های شما رو شنیدیم، تلفنی داریم از سوی یکی از شنوندگان عزیز که تا لحظات دیگه این تلفن رو خواهیم شنید. بگم که آقای رضا عباس آبادی، دانشور، رئیس کمیسیون تخصصی لاستیک و روغن اتاق اصناف ایران هم به جمع ما پیوستن و ما تا لحظات دیگه با ایشون هم همراه خواهیم شد.
از من 10 دقیقه وقت خواسته بودید.
لطف کنید این تلفن رو بشنوید، چون شنونده عزیزمون هموطن خوبمون تماس گرفتن. زنده باشید.
سلام عرض میکنم، روزتون بخیر. بابت موضوع برنامه امروزتون تشکر میکنم، چون جنبه بسیار عمومی داره و همه دارن استفاده میکنن از سایر خود رو. اما مطلب خیلی مهمی که به ذهن من رسید اینه که چرا باید این همه قیمت ارز روی لاستیک خود رو تأثیر بذاره، در صورت که ما فکر میکنم با توجه به دارا بودن منابع نفتی بیشترین حجم مواد اولیه رو باید دارا باشیم و اینکه این نباید روی این سبد زندگی مردم تأثیر منفی بذاره.
هشت صبح، رادیو اقتصاد.
بسیار خوب، آقای شیخ در خدمت شما هستیم، پاسخ این شنوندی عزیز رو بفرمایید.
خدمت شما عرض کنم، ممنون از سوالی که شنوندی عزیزمون داشتن. واقعیتش ما با جزئیات آنالیز کردیم تأثیر در حقیقت افزایش نرخ ارز رو بر قیمت لاستیک. ببینید جزئیاتی که لاستیک داره در حال تحت تأثیر قیمت ارز، واقعیتش در حدود 63.9 تحت تأثیر قیمت ارز هست، یعنی مواد اولیه‌اش تحت تأثیر قیمت،
یعنی در واقع 80% بهای لاستیک مال مواد اولیه است. از این مواد اولیه 63% مربوط میشه به مواد وارداتی.
بله، ارزیابی که ما کردیم حدود 60% است. حالا دقتشو با دقتشو عرض کردم. حالا این مواد اولیه شامل نخ تایر میشه، شامل کاوچو میشه، بخش قابل توجهش کاوچو است، شامل سایر موادی میشه که در ساخت تایر تأثیر گذار هست. در حال اگه شما بخواید یه تایر با کیفیت داشته باشید که رقیب تایرهای خوب دنیا هست، که خدا رو شکر این روزها ما تولید کنندگان ما تایرهای با کیفیتی رو تولید کردن، خدمت شما عرض کنم که به هر حال چاره ای نیست که بتونید از مواد اولیه مناسب و با کیفیت استفاده بکنید که کالای ایرانی با کیفیت تولید کنید که شهروندان عزیزمون، راننده های حمل و نقلمون بتونن با اطمینان خاطر از لاستیک استفاده بکنن و میدونید چقدر لاستیک توی ایمنی سرنشین تأثیر داره و میتونه هزینه های اجتماعی رو کاهش بده از بابت اینکه کاهش تصادفات و کاهش آسیب های جانی و حتی در حقیقت فیزیکی چقدر میتونه مؤثر باشه توی به هر حال داشتن یه جامعه سالم. از این جهت هست که ما حتما مواد اولیه با کیفیت استفاده میکنیم تو صنعت خودمون و کالایی با کیفیت تولید میکنیم که با اطمینان خاطر استفاده کنیم. از این جهت به هر حال باید بپذیریم که بخش قابل توجهی از قیمت تمام شده تایر خدمت شما عرض کنم از طریق عرض تأثیر گذاره، ولی این به این معنا نیست که ما همین فردا یا امروز تمام تأثیر قیمت عرض رو روی کالا بگذاریم، روی قیمت کالا. علتش اینه که توی یه سری زمانی اتفاق میفته افزایش قیمت ها و باید دقت کنیم که در قالب یه سری زمانی هم مصرف کننده این قیمت رو پرداخت بکنه. درسته قیمت ارز از دی ماه مثلا فرض میکنیم که افزایش پیدا کرده، ولی این به این معنا نیست که قیمت تمام شده یه محصولی که در دی ماه تولید شده یا در خدمت شما عرض کنم قبل از دی ماه تولید شده لزوماً تحت تأثیر کل این قیمت ارز قرار گرفته باشه. به تدریج این قیمت ارز روی قیمت لاستیک و تایر وارد میشه و طبیعی است که به تدریج هم مصرف کننده مشارکت میکنه در پرداخت این قیمت.
آقای شیخ اجازه بدید چون آقای رضا عباس آبادی دانشور هم تازه به جمع ما پیوستن، یکی دو دقیقه در خدمت ایشون باشیم و بعد از حضورتون مرخص بشیم. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای عباس آبادی دانشور، رئیس کمیسیون تخصصی لاستیک و روغن اتاق اصناف ایران، خیلی خوش آمدید.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران گرامی در رادیو اقتصاد و مردم عزیز و خونگرم ایرانمون و همچنین عرض ادب خدمت آقای دکتر شیخ دارم.
زنده باشید. چون آقای شیخ کاری دارن و دیگه باید ازشون خداحافظی بکنیم، اگر شما پرسشی دارید قبل از جدا شدن ایشون از گروه لطف کنید بفرمایید.
تمنا میکنم. اصلا بله یه سوالی خدمت جناب دکتر دارم، اون هم اینه که جناب دکتر آیا باز هم تصور می‌فرمایید این نرخ جدید ارز در آینده نزدیک بر افزایش قیمت تایر تاثیر گذار خواهد بود؟
آقای شیخ خواهش میکنم بفرمایید.
ببخشید، ممنون. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و
آقای شیخ. صداتون ضعیف شد.
بله.
اگر ممکنه نزدیک بگوشید.
سلام و ادب دارم خدمت همکار عزیزمون و تشکر کنم از زحماتی که این روزها به شکل مضاعف اتاق اصناف و تمام مدیرانشون بر عهده دارند. خدمت شما عرض کنم که نه، ببینید اگر قیمت ارز در حقیقت تنظیم بشه یا در یه محدوده کوچکی قیمت ها جا به جا بشه، اهم از افزایش یا کاهش، ما شاهد افزایش قیمت تایر نخواهیم بود در بازار تایر داخلی، مگر اون قیمتی که به شکل نرم سالانه مثلا در حدود 20% به خاطر افزایش دستمزدها، افزایش قیمت انرژی و اینها اتفاق میفته. یعنی این جهش قیمتی ویژه واقعا قیمت ارز هست که انشاءالله با ثبات بخشی به بازار ارز انشاءالله ما شاهد افزایش قیمت بیش از این نخواهیم بود. فقط این قیمت رو انشاءالله اعمال خواهد شد متناسب با افزایش قیمت ارز و بعد از این دیگه ما شاهد ثبات در قیمت تایر خواهیم بود. همینطور که استحضار دارید ما تقریبا، اگر تاییدم بفرمایید، تقریبا دو سالی هست لااقل، اطمینان دارم دو سال، حالا یکمی برای بیشتر گفتنش سه سال محافظه کاری و ملاحظه کاری دارم، حاضر به ذهن نیستم، که قیمت تایر واقعیتش ثبات داشته در مجموع.
بله.
و حالا ایشالله این اتفاق هم با مدیریت شما، خود صنعتگران عزیزمون، انجمنها و ما هم که تو وزارت صنعت کنار شما هستیم به خوبی انجام بشه و کمترین تأثیر منفی رو بر روی شهروندان عزیزمون و مصرف کنندگان داشته باشه.
ممنونم جناب دکتر. من یه سوال دیگه اگه زود
بفرمایید
از این فرصت به نحوه احسن استفاده کنم و از فرمایشات شما بهره بگیرم. سوال دوم من اینه که راهنمایی بفرمایید آیا با توجه به تغییراتی که در نرخ ارز پیش آمده که به قول فرموده خودتون حدود 60% از قیمت تموم شده تایر رو در بر میگیره، آیا بهتر نیست که تایر از شمول قیمت گذاری دستوری خارج بشه و یک کمیته قیمت گذاری تایر رو به دست بگیره؟ این کمیته میتونه شامل مثلا اعضایی از انجمن سنتی تایر باشه، از تولید کنندگان باشه، مدیر عامل ها باشه، از اعضای محترم صنعت و معدن و اتاق اصناف و یا حتی وارد کنندگان هم تو این کمیته باشن، نرخ ثبات تایر رو اعلام کنن، در اون پروسه قیمت گذاری دستوری قرار نگیره. من میخواستم نظر حضرت عالی هم تو این زمینه
بدونم. آقای شیخ بفرمایید.
ببینید الان هم تقریبا همینطوره. یعنی چطوره؟ خود تولید کننده ها البته بیشتر با توجه به ظرفیتشون، چون ما مثلا تو صنعت تایر شرکتی داریم که در حدود 70% تولید داخل رو توسط اون شرکت در چند تا سایت در گردستان و کرمان و یک انجام میشه، در برخی از شرکت ها خب حجم کمتری رو انجام میده. خود اینها میشینن و جلسه میذارن در انجمنشون، با هم دیگه هم فکری میکنن، بعد دیدگاهشون رو به دفتر تخصصی میدن. دفتر تخصصی هم با نگاه منطقی سازی قیمت و حمایت از تولید کننده و تداوم تولید باز هم بررسی میکنه. ببینید مثلا الان بررسی های ما تو دفتر تخصصی نشون میده که افزایش قیمت کاوچوی طبیعی که ما کاملا وارد میکنیم بر نرخ تایر، یعنی بر قیمت مواد اولیه تایر 25%، مواد شیمیایی 6%، استیل کورد 4%، کاوچوی مصنوعی 23%، دوده 24%، انواع نخ 5.6%، پلی‌استر 1.6%، بیدوایر 1.2%، و با جزئیات ما اینها رو در دفتر تخصصی بررسی میکنیم. خب بعد با در حقیقت سازمان حمایت همفکری میکنیم. به این معنی نیست که قیمت گذاری واقعا دستوری اتفاق بیفته، یک طرفه اتفاق بیفته از سوی دولت. انجمن هیچ نقشی نداشته باشه، انجمن پیشنهاد دهنده است، مذاکره کننده است. ولی خب بدونید دیگه وقتی توی این مذاکرات و گفتگوها و چانه‌زنی‌ها وزارت کشورم هست، وزارت راه هم هست، برخی نهادهای مسئول در حفظ بالاخره امنیت و ثبات اقتصادی جامعه هم هستن، وزارت سمت هم هست، اصناف هم هستن، یعنی یک جلسه و گفتگوها و همفکری‌هایی هست که چند جانبه است و واقعا تصمیمی که اتخاذ میشه تصمیمی است که همه ابعاد ماجرا رو دیده. البته ما به عنوان معاونتی که مسئول تولید کشور هستیم همواره دقت نظر داریم که یه موقعی آسیب به تولید وارد نشه، و چون میدونید تداوم تولید مهمترین عاملی است که ما باید در کشور دنبال کنیم. تا وقتی کالا تولید میشه ما نباید نگران افزایش جزئی قیمت ها باشیم، چون دوباره چون کالا وجود داره تو بازار خدمت شما عرض کنم قیمت ها خودشون رو تنظیم میکنن، ولی وقتی کالا وجود نداشته باشه دیگه کالا قیمت نداره و قابل کنترل نیست قیمت ها. الان بیشترین دغدغه‌ای که ما داریم این است که انشاءالله با منطقی سازی قیمت ها بتونیم در حقیقت تداوم تولید رو ادامه بدیم.
خیلی ممنون و متشکرم از همراهیتون آقای ابراهیم شیخ، معاون صنایع عمومی وزیر صنعت معدن و تجارت. با شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم، خداحافظ شما. خیلی
خب متشکرم از شما شنوندگان عزیز که ما رو در 8 صبح همراهی میکنید. داریم در خصوص وضعیت تولید و قیمت لاستیک خودرو و تایر صحبت میکنیم و در حال حاضر همراهیم با آقای مصطفی تنها، سخنگوی انجمن صنعت تایر، و همینطور آقای دانشور، آقای عباس آبادی دانشور، رئیس کمیسیون تخصصی لاستیک و روغن اتاق اصناف ایران. خب برگردیم به دو بزرگوار. آقای دانشور، نظر شما رو شنیدیم، در واقع در پرسشی که مطرح کردید نظرتون بر حذف قیمت‌گذاری دستوری بود. ببینیم آقای تنها نظرشون چی هست. آقای تنها شما بفرمایید که در این خصوص نظرتون چی هست. فکر میکنید حذف قیمت‌گذاری دستوری، حذف قیمت‌گذاری دستوری باعث آرامش بازار میشه یا اینکه شوک قیمتی وارد میکنه به مصرف کننده؟
ببینید ما تولید کننده خوب و نقش ما در اقتصاد کشور تولید وقتی با آرامش انجام میگیره که هم بتونه به موقع مواد اولیه‌اش رو تأمین بکنه، هم بتونه بازار رو در واقع در اختیار داشته باشه، بازار مناسبی رو که بتونه چیزی رو که مواد رو بگیره فراوری بکنه و بعد به صورت محصول در اختیار بازار بذاره. بازار ارتباطش با تولید کننده از طریق قیمت در واقع صورت میگیره. ما در وقتی که قیمت گذاری دستوری میشه به خاطر اینکه یک سیستم بروکراتیک میبایستی طی بشه تا قیمت ها مورد بررسی کارشناسی و بعد سیاست گذاری و بعد موافقت قرار بگیره هر خواسته تولید کننده، در نتیجه تولید کننده همیشه زیر اون خطی بود. در یه اقتصاد تورمی همیشه زیر خط به سودی که براش معین شده حرکت میکنه. یعنی شما فرض بفرمایید که ما الان اگر بخوایم قیمتی رو به تصویب برسونیم، اسناد و مدارک که دستمون هست در مورد با مثلا موادی که خریدیم احتمالا مال شهریوره، مال مرداده. خب بعد این رو وقتی که ما بریم مال خریدی که تو شهریور یا مرداد یا حتی مثلا فروردین صورت گرفته ما بخوایم این رو بیاریم بدیم به عنوان مستنداتمون، اولا این به روز نیست، نمیتونه به روز باشه چون از ما پیش فاکتور نمیپذیرن، باید فاکتور خرید ارائه بدیم. ما که هر روز مواد نمیخریم که. بعد در نتیجه یه فاصله زمانی وجود داره بین حال و زمانی که خرید مواد اولیه مختلف خریداری شده و این فاصله رو ما نمیتونیم هیچ چیزی رو اثبات بکنیم.
بسیار خب، پس بذارید ببینیم آقای عباس آبادی دانشور نظرشون چیه در این خصوص. اجازه بدید ببینیم آقای عباس آبادی دانشور نظرشون چی هست در مورد این نکته‌ای که شما مطرح کردید. آقای دانشور بفرمایید. خواهش میکنم.
عرض ادب خدمت جناب آقای تنها. خدمت شما عرض کنم که بله درست فرمودن، به خاطر اینکه وقتی که توی بروکراسی کاغذ و ارائه مدارک قرار میگیرن این زمان بره، یعنی تا زمانی که شرکت ها بخوان فاکتورها و خرید کالاش مواد اولیهشون رو ارائه بدن و بعد دارن مصوب بگیرن از مرحله ابتدایی عقب موندن. کما اینکه همین بلا الان سر نرخ گذاری برای خدماتی ها پیش اومد. الان بهمن ما هستیم و هنوز نرخ خدمات تایر، تعویض بالانس، تعویض روغن، پنچری اینها هنوز در نیامده، نرخی که باید تو فروردین اعلام شد. این یعنی چی؟ یعنی هنوز واحدهای صنفی نمیدونن به چه نرخی باید تو فروردین خدماتشون رو اقسام کردن، هزینهشون باید چجوری چه مبلغی دریافت کردن. سال تمام میشه ولی هنوز نرخ ها مشخص نیست. در رابطه با تولید هم همینطور، تا بیان اینها اون ریز و جزئیات خرید مواد اولیهشون و ارزبریشون رو عنوان کنن به مرحله بعد واگذار شده و قیمت جدیدی که میخوان بگیرن یه پله دو پله، یعنی چند ماه عقب تر. این یک. دومی که در رابطه با نرخ گذاری یه اشکالی هستش. من تمایل داشتم و دوست داشتم که جناب شیخ ما رو راهنمایی میکردن، ولی از جمع ما تشریف بردن. واقعا بحث اینه، ببین تو بحث نرخ گذاری باید اصولی دقت بشه، توجه بشه به کیفیت محصول، به استانداردهای اخذ شده، به اون ایمار که اروپا، به اون ایزوهای سازگار با محیط زیست. یه کارخونه از تایر سبز داره تولید میکنه، یکی میبینه ایمار که اروپا رو گرفته، یکی میبینه برندینگه، یعنی مردم اون رو ترجیح میدن. تمام تایرها الان یک نرخن، تمام تایرهای داخلی فرض کنید توی رینگ 13 یک نرخن، تمام تایرهای داخلی تو رینگ 14 یک نرخن. یعنی فرق نمیکنه شما کدوم کارخونه رو انتخاب کنید، کدوم برند، کدوم محصول انتخاب کنید، یک نرخن.
پس به نظر شما در خصوص
گرفته این قدرت انتخاب مصرف کننده رو گرفته، یعنی مصرف کننده نمیتونه بیاد یا من پول کمتر میخوام بدم یه محصول ارزونتری رو میخوام بخرم، اجبار میشه یه نرخ رو پرداخت کنه، یک قیمت رو پرداخت کنه.
بسیار خوب، نکات خوبی رو آقای عباس آبادی دانشور بهش اشاره کردید که به هر حال این تفکیک در قیمت گذاری هم از نکاتی بود که حالا مطرح شد و امیدواریم که حالا مورد توجه قرار بگیره. متاسفانه فرصت برنامه کوتاه هست و ما باید خداحافظی بکنیم. تشکر میکنم هم از آقای مصطفی تنها سخنگوی انجمن صنعت تایر، هم از شما آقای عباس آبادی دانشور رئیس کمیسیون تخصصی لاستیک و روغن اتاق اصناف ایران که در برنامه امروز حاضر شدید. راستش ما میخواستیم که دوستان عزیزمون در سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده هم در برنامه امروز با ما همراه میشدن به عنوان متولیان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان، اما گفتن که تا قیمت به طور دقیق مشخص نشه حاضر به صحبت نیستن. امیدواریم تو یک برنامه دیگه در خدمت همه شما بزرگواران باشیم. متشکرم از شما، سپاس از همه مردم عزیز خوبمون، هموطنان نازنینی که تا پایان برنامه 8 صبح در کنار ما بودن. همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.
شما می توانید نظرات خودتون را از طریق شماره تلفن 162 با ما در میون بگذارید.
کنکاشی در دل تاریخ، سیر اقتصاد جهان در شنیدنی های تاریخ اقتصاد. به نام خدا. سلام، با شنیدنی های تاریخ اقتصاد همراه شما ایم. یک جعبه جادویی که تحول بزرگی در تکنولوژی، تمدن و اقتصاد ایجاد کرد. تلویزیون. واژه تله یعنی چیزی که در فاصله ای دور قرار داره و ویزیون به معنای دیدنه. جالبه واژه تلویزیون رو در سال 1900 میلادی یک دانشمند روسی در اولین همایش بین المللی الکتریسیته در پاریس عنوان کرد، در حالی که ابتدایی در این تلویزیون 6 سال قبل از اون ساخته شده بود. تلویزیون در سال 1884 میلادی ساخته شد. پاول نیپکو، یک دانش آموز آلمانی، نخستین سیستم الکترومکانیکی تلویزیون رو با توانایی انتقال یک تصویر ثابت اختراع کرد. دستگاه نیپکو تا پیشرفت فناوری تقویت کننده الکتریکی لامپ خلاء و لامپ پرتو کاتودی عملا قابل استفاده نبود، تا اینکه در سال 1907 بوریس روزینگ، دانشمند روس، برای نخستین بار توانست با استفاده از لامپ پرتو کاتودی در دستگاه گیرنده تلویزیون شکل‌های ساده هندسی را از طریق تلویزیون منتقل کند. در سال 1923 ولادیمیر زوریکین، دانشمند دیگر روس، صفحه نیپکو رو با یک عنصر الکترونیکی جایگزین کرد. از همون ابتدای دهه 1900 مهندسان دریافتند که میشه تصویر رو با استفاده از امواج رادیویی فرستاد. این کار تا سال 1926 عملی نشد. در سال 1925 جان لوگیبرت نخستین انتقال تصویر واقعی تلویزیونی رو رقم زد. این دانشمند اسکاتلندی با استفاده از دیسک نیپکو برای نخستین بار موفق شد که تصاویر متحرک تلویزیون ضد نور و یک سال بعد تصاویر متحرک سیاه و سفید رو در لندن منتقل کنه. و در سال 1927 نخستین دستگاه ضبط تصاویر ویدیویی رو اختراع کرد. جان لوگی همچنان مشغول توسعه تلویزیون بود و در سال 1928 از تلویزیون رنگی مکانیکی رونمایی کرد. البته ساخت اون سالها طول کشید و بالاخره او در سال 1941 توانست نمونه اولیه‌ای بسازد که از گردونه رنگی برای افزودن رنگ به تصاویر استفاده می کرد. اگرچه تلویزیون رنگی تا دهه 1960 مورد استفاده قرار نگرفت، اما سیستم او پایه و اساس بسیاری از اختراعات سالهای بعد بود. در سال 1940 گیلرمو گونزالس کامارنا یک سیستم تلویزیون رنگی به نام سیستم میدان متوالی سرنگ ایجاد کرد. او اختراع خود را در سال 1942 به ثبت رساند و تا سال 1958 به بهبود فناوری خود ادامه داد. اولین سیستم تلویزیون الکترونیکی در سال 1935 توسط شرکت EMI ساخته شد. در سال 1939، 16 شرکت در امریکا شروع به ساخت یا طراحی برای ساخت دستگاه تلویزیون الکترونیکی کردند. در سال 1941، کمیته بین المللی سیستم‌های تلویزیونی NTSC یک مجموعه راهنما برای مخابره تلویزیون الکترونیکی ارائه داد. از سال 1966 به بعد برنامه‌های رنگی بیشتری پخش شد و تلویزیون‌های رنگی نیز به محبوبیت بالایی دست پیدا کردند. در دهه 1980 میلادی بود که ضبط‌کننده‌های نواری ویدیویی به طور گسترده روانه بازار شدند که ضبط و مشاهده برنامه‌های تلویزیونی را در دسترس عموم قرار دادند. در سال 2000 دیسک‌های DVD معرفی شدند و تنها 4 سال بعد فروش آنها از نوارهای ویدیویی VHS فراتر رفت. در سال 2004 تلویزیون‌های صفحه تخت و تلویزیون‌هایی با کیفیت HD معرفی شدند و تنها 1 سال بعد به گزینه‌هایی به صرفه در مقابل تلویزیون‌های قدیمی با صفحه‌های مهذب بدل شدند. در سال 2010 از نرم افزار مخصوص پخش زنده تلویزیون از طریق آیپد رونمایی شد. اولین ایستگاه تلویزیون در ایران در سال 1337 ساخته شد و در سال 1347 بود که اولین تلویزیون ملی در ارومیه تأسیس شد. شاید جالب باشه بدونید در 7 آوریل 1927 اولین پخش تلویزیون عمومی با فاصله زیاد از واشنگتن DC به نیویورک انجام گرفت. تصویرهای پخش شده در مورد مسائل بازرگانی بود. اولین پخش زنده تلویزیونی سراسری یا قاره‌ای در سانفرانسیسکو، کالیفرنیا از کنفرانس عهدنامه صلح ژاپن در 4 سپتامبر 1995 انجام شد. خدا نگهدار.
صدای ما رو از رادیو اقتصاد میشنوید. لطفاً همراه ما باشید.